بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره تنبیهات استصحاب بر اساس تنسیق محقق خراسانی. تنبیه اول می فرماید عبارت است از اینی که شک و یقین باید فعلی باشد. این تنبیه برگرفته از تنبیه پنجمی است که در بیان شیخ انصاری آمده است. ایشان می‌فرماید که در صحت و جریان استصحاب شک فعلی شرط هست، فعلیت برای شک شرط هست و محقق خراسانی فعلیت را برای شک و یقین اعلام می کند، به این معنا که شک تقدیری که بگیم لو التفت لشک، این گونه شک جزء رکن استصحاب نیست و با این گونه شک ارکان استصحاب تمام نمی شود. در این رابطه محقق خراسانی مثالی آورده اند که عنایت کنید. می فرماید اگر کسی یقین کند که محدث است و بعد غفلت کند و نماز بخواند، بعد از نماز شک کند که نمازش درست است یا درست نیست، در این صورت می فرماید که استصحاب جا ندارد، برای اینکه همون یقین به حدث و همین شکی که الان بعد از صلات هست دو رکن استصحاب می شود، یقین سابق و شک لاحق، و این نماز درست نیست. اما اگر کسی شک کند، افوان اگر کسی یقین کند به حدود به حدث و بعد از آن شک کند قبل از اینکه که اتیان صلات صورت بگیرد، یقین به حدث دارد و شک میکند به زوال حدث و بعد از آن غافل می شود، نماز رو می خواند، بعد از نماز شک می کند که این حدثی که صورت گرفت بود قبل از صلات رفع شد، تطهیر به عمل آمد یا نیامد، در این صورت صلات صحیح است بر اساس قاعده فراغ. احسنتم، قاعده فراغ جاری می شود. چرا در صورت اول جاری نمی شود؟ قاعده فراغ و سایر قواعد جایی جاری می شود که یک روزنه کوچکی به عنوان احتمال صحت وجود داشته باشد. در فرض دوم احتمال صحت وجود داشت، اما در فرض اول احتمال صحت وجود نداشت. اشکال و جواب. اشکال میکند خود محقق خراسانی و جواب میفرماید. اشکال این است که میفرماید در این فرض دوم هم همون حالت سابقه حدث و شک یقین به حدث و شک در رفع آن من وجود دارد، منتها بعد از نماز. اینجا هم ارکان استصحاب تمامه، باید استصحاب بشود حدث و حکم به بطلان صلات صادر بشود. جواب می‌فرماید که بله، استصحاب صورت درستی دارد، ولی اگر قاعده فراغ نبود، قاعده فراغ استصحاب را تخصیص میداد. این یک اختلاف در تعبیر بین شیخ و محقق خراسانی است. شیخ میفرماید که در همین مسئله قاعده فراغ حکومت دارد بر استصحاب، و محقق خراسانی میفرماید که قاعده فراغ تخصیص میدن استصحاب و دلیل استصحاب را. در بحث ها برخورده باشید که حکومت و تخصیص قریب المخرج و شبیه هم هستند، با یک فرق که تخصیص ویژه و منحصر به حکم است، استصحاب به موضوع و حکم جاری می شود. دو، در حکومت در موضوع و حکم هست، تخصیص فقط تخصیص دائره، تضییق دائره حکم هست. فرق دومش چه بود؟ اگر در ذهنتون سپرده باشید، گفته باشیم که دلیل خاص می شود جدا از دلیل عام هم بیان مستقلی باشد. اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. اما دلیل حاکم جدا از دلیل محکوم نیست، طوری که گفته می شود اگر دلیل محکوم نباشد در کار، تحقق احسنتون دلیل حاکم لغو هست. این اجمال قضیه بود. اترک المبادی و خذ الغایات. قاعده فراغ مقدم است بر استصحاب تمام. این مطلب را که تنبیه اول بود با همین آسونی و روانی پشت سر گذاشتی. البته در اینجا به شرح مراجعه کرده اید یا نکرده باشید، اشکالی شده است که شیخ می‌فرماید حکومت توسعه در اصطلاح هست و الا در واقع ورود هست. این مقدار، این التفات شما سر جای خودش نکته مثبتی آقای ضمیری. و اما تنبیه دوم، در تنبیه دوم بحث در این است که استصحاب متقوم به یقین سابق هست. خب این مطلب معلومه، یقین سابق و شک لاحق، لا تنقض الیقین. اما ما میبینیم مؤدای امارات، مؤدای بینه یک مطلبی است، ثابت شده است. مثلا عدالت زید با بیانه ثابت شده است. الان در زمان لاحق شک میکنیم که این عدالت باقی است یا باقی نیست. گفته میشود که استصحاب جا دارد، همان حالت سابق استصحاب بشود، ولی این استصحاب به اشکال برمیخورد. اشکال این است که در استصحاب یقین سابق شرط هست، نه نسن و اجماعن لا تنقض الیقین. اینجا یقین نیست، یک حجیت هست، مخصوصا بر اساس مبنای محقق خراسانی. مبنای محقق خراسانی در باب امارات جعل حجیت است. معنای جعل حجیت چیه؟ منجزیت و معذریت، معنای حجیت. اگر شما یه جایی برخوردید که گفته می شود ما مسلک محقق خراسانی این است که می فرماید مجعول در باب امارات حجیت است، جای دیگه بر می خورید که می گوید مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت است، دو تعبیر از یک حقیقت است. حجیت یعنی همون منجزیت و معذریت. در صورتی که این مقدار بود حجیت، خب یقین نیست، یک اعتبار، خود اعتبار قطعی است و معدا قطعی نیست، یک اعتبار شرعی دارد. بنابراین معدای امار اگر استصحاب بشود به اشکال برمیخورد. محقق خراسانی جوابی داده اند که جواب ایشان را هم یادآور میشوم، ولی با ساده سازی روانتر برای شما جواب را ارائه کنیم. میفرماید که همان حجیتی که وجود دارد در حقیقت ملازمه دارد، همان تحقق حجیت با بقای آن حجیت، همان حجیتی که حدوثاً اعتبار قطعی داشت در مرحله بقا هم همان حجیت هست و برای ما حجیت کافی است. این عبارت یا بیان محقق خراسانی بود، اما جواب، همین جواب با جوهرگیری و آسانسازی از این قرار است که بگیم در بار استصحاب که یقین سابق شرط هست، یقین منحصر به یقین و قطع وجدانی نیست، بلکه منظور از یقین در استصحاب قطع وجدانی و قطع تعبدی است. قطع تعبدی هم در حقیقت همان یقین سابق هست که شرع معدای اماره را یک حکم قطعی اعتبار کرده است، در حقیقت آن هم یقین است و شکی که بعد از آن به وجود میاد، شک لاحق می شود نسبت به یقین سابق، و ارکان استصحاب تمام است بلا شبهت ولا اشکال. این تنبیه دوم بود و با شرح و توضیحی که برای شما افاضل داده شد. اما تنبیه سوم،
جواب محقق خراسانی که می فرماید حدوث حجت و حجیت ملازم با بقا اشاره، این در واقع یعنی میخوام بفهمم نیازی به استصحاب نداریم، همون دلیل حجیت کافیه در واقع خروج از اشکاله، که میفهمم ما اماره رو داریم به همون عمل میکنیم.
من فهمیدم سوال شما رو فهمیدم، اجازه بدید. من که گفتم ملازمه دارد به اصطلاح در حقیقت با اختصار اکتفا کردم، منظور از ملازمه همون سیاقت و ساختار استصحابی است. ملازمه یک ملازمه عقلی و یک ملازمه به وسیله ذات حجیت نیست. ملازمه همون ملازمه ایست برگرفته از عملیات استصحاب. تمام، این مطلب کامل شد. تنبیه سوم، بحث درباره اقسام استصحاب کلی. خب این اقسام را یادآور می شوم، شما الحمدلله اقسام استصحاب کلی را طور کامل بلد هستید، ولی نفرمایید که تکرار. اولا تکرار خودش محکم کاری است، و ثانیا در ضمن بحث نکاتی بالا پایین می شود که به اوناش توجه کنید. استصحاب کلی همونطوری که وارد هستید به سه قسم هست. قسم اول، استصحاب کلی در ضمن فرد. مثلا یک انسانی بوده است، یک فرد انسانی مثلا زید در اتاق و مدرسه بوده، شک میکنیم که خارج شده است یا هنوز هم همونجا هست. استصحاب میکنیم، کلی یعنی انسان را استصحاب میکنیم، میگیم انسان بوده در ضمن فرد، الان همون انسان هم هست، شبهی ندارد. تطبیق کلی طبیعی بر فرد یک تطبیق قطعی است، هیچ شبهه و اشکال نیست، اختلافی در مستصحب به وجود نمی آید. اما مثال را مثال شرعی در نظر بگیریم. فردی فرض بفرمایید که یک حادثی، یک ناقضی، یک ناقض درباره وضو نسبت به خود مکلف، یا فرض کنید کسی که به او مثلا اقتدا میکند، یه ناقض وضو یقینا صورت گرفت و بعد از آن شک میکنیم ناقض خاصی بود، شک میکنیم که اون ناقض رفع شد یا نشد، کلی حدث را استصحاب میکنیم. استصحاب کلی حدث میشود و مشکلی ندارد. بنابراین از واضحات است که استصحاب کلی در ضمن فرد جایز است. عنایت کنید، گفته می شود استصحاب کلی در ضمن فرد مورد اجماع صاحب نظران اصول است، و قسم دوم مشهور اندل اصول هست، و قسم سوم عدم صحت استصحاب مشهور اندل اصول هست، اچن مخالف نادری هم یا یک خلاف نادری هم دیده یا شنیده می شود. این دید کلی رو که در نظر گرفتیم، قسم اول استصحاب مورد توافق اصولیون، اما قسم دوم، منظور از قسم دوم این است که مستصحب ما امریست مردد بین طویل و قصیر، یعنی یک کلی هست مستصحب ما که مردد است بین قصیر و طویل. مثلا در مثال معروف علم به حدث وجود داشته، اما حدث عنوان کلی است، ولی شک دارد در بقای اون حدث. به چه معنا؟ به این معنا که بعد از آن حدث وضوع گرفته شد. اگر اون حدث قصیر بود با وضوع رفع شد، و اگر اون حدث طویل بود با وضوع رفع نشد، غسل میخواست مثل جنابت. بنابراین کلی حدث استصحاب میشود و در حقیقت شک در بقاست، هرچند شک برگرفته از تردد فرد بین قصیر و طویل باشد. این تردد ایجاد اشکال نمی کند، چون در حقیقت اون نکته اصلی که شک در بقاء مستصحب باشد محقق است و ارکان استصحاب تمام. و اما این رو هم گفتیم که قسم دوم مشهور است، که شیخ انصاری اعلام می فرماید که مشهور بر این است که استصحاب در این صورت جاری است، و غیر مشهور اشکال می کند، اشکال برگرفته از همون تردد است، که تردد در حقیقت شک در بقای خود مستصحب به عنوان معین و مشخص نیست، شک برگرفته از یک ترددیه. این تردد اشکال ایجاد میکند در ارکان استصحاب، ولی توضیحشو دادیم که این تردد هرچند مقدمه هست، ولی نتیجه آن شک در بقای مستصحب است. و مشهور میگویند این قسم دوم استصحاب اعتبار دارد، که گفتم یک نکته های بالا پایین دارد. این قسمت نکته که شما اینشو ندیدید، نوشته معروف نیست، در نوشته های معروف دیده نمیشد. اما قسم سوم عبارت است از یقین به یک کلی و شک در بقای آن از حیث جابجایی یا تبدل فرد. مثال معروف، یقین داریم انسان در این اتاق مدرسه بوده است، ولی اون انسان را هم تشخیص دادیم که زید بود. الان یقین کردیم زید آمد بیرون، ولی شک میکنیم که در همین حالت که زید آمده بیرون، فرد دیگری در عوض زید در آن اتاق رفته است یا نرفته. این صورت رو شیخ انصاری به دو گونه اعلام میکند. میفرماید که شک در قایم مقام شدن و جاگزین شدن فرد دوم بدل از فرد اول دو صورت دارد. صورت اول این است که فرد اول که یقین داریم خارج شد، شک میکنیم که مقارن با اون، همزمان با اون فرد، فرد دیگری هم اونجا باشد. و صورت دوم این است که یقین داریم به وجود کلی در ضمن یک فرد و اون فرد خارج شد، شک میکنیم که در حین خارج شدن اون، حین الارتفاع، در موقع خارج شدن اون فرد، فرد دیگری آمد یا نیامد. این میشود صورت دوم. در این رابطه گفتم مشهور این است که استصحاب جاری نمی شود. به عبارت کوتاه، چرا استصحاب جاری نمی شود؟ برای اینکه در حقیقت شک در بقا نیست. اون که مستصحب بود یقیناً مرتفع شده. فرد دیگری آمده است تا کلی را استصحاب کنیم، می شود شک در حدوث، نه شک در بقا. معیار اصلی برای عدم صحت استصحاب قسم سوم این است که شک در بقا در حقیقت شک در حدوث هست، نه شک در بقا. این مطلب تا اینجا تمام. اما شیخ انصاری می فرماید که نسبت به این دو قسم از استصحاب قسم سوم باید تفصیل قائل شد، برای اینکه صورت اول این قسم سوم این بود که یقین به وجود انسان داشتیم در ضمن اون فرد و شک در بقا برگرفته از شک در حضور و وجود شخص دیگر مقارن با فرد اولی. این مقارنه در حقیقت یک صورت حادث ندارد به خودش، در حقیقت همان مستصحب ما حالت قصیر و طویل به خودش میگیرد که مقارن داشت یا نداشت. اگر مقارن نداشت تمام شد، اگر مقارن داشته است بر میگردد به قسم دوم طویل و قصیر، منتها اونجا میگیم طویل بود هست، قصیر بود منقضی شد. اینجا میگیم که اگر قرین داشت هست، اگر مقارن داشت هست، اگر مقارن نداشت منقضی شد. میفرماید که اینجا دلیل استصحاب شامل می شود. استصحاب در این صورت جاری است چون بر می گردد به صورت طویل و قصیر. اما اگر شک در جایگزینی فرد دوم داشته باشیم بعد از خروج فرد اول، بعد از ارتفاع قطعی شک بکنیم که حین الارتفاع فرد دیگری آمد که جایگزین بشود، اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون اون فرد دیگه مردد بین طویل و قصیر نیست، قطعا مرتفع شده، قطعا خارج شده، شک میکنیم که فرد دومی آمده است تا عنوان کلی محقق بشود یا نیامده است، لذا شک در حدوث میشود. اما محقق خراسانی این تفصیل را در حقیقت مورد نقد قرار میداد که در هر دو صورت شک در حدوث هست. فرق نمی کند که شک در حدوث مقارن محقق بشود یا شک در حدوث اندل ارتفاع. ما متعلق شک را تعقیب و مورد توجه قرار میدیم. متعلق شک ما یا منشأ شک ما تحقق فرد دیگر هست. اون فرد دیگر غیر از فرد قطعی یا مخارن آمده باشد یا عندل ارتفاع، شک در حدوث است. لذا در استصحاب قسم سوم کلی هم تحقیق این است که استصحاب جاری نیست و معیار ضابطه عدم جریان همان نکته واضحی است که شک در حدوث هست. سه تا تنبیه رو گفتیم، تنبیه چهارم و پنجم ششم انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، سلامت خدمت کنید.